رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. راست ساعت 7 صبح امروز پنجشنبه 19 تیر ماه 1393 دهم ژوئیه از تقویم میلادی است که با ما همراه هستید. اینجا رادیو فرداست در پراگ پایتخت زیبای جمهوری چک. خوش آمدید به صبحانه با خبر رادیو فردا. با شما شنونده و بیننده فارسی زبان از هر جای ایران که ما را همراهی میکنید، همینطور هر جای جهان که صدای ما رو میشنوید، من فهیمه خضر حیدری همراه هستم در این صبحانه با خبر به نمایندگی از تیم تهیه کننده این برنامه ویژه صبحگاهی. و صبح خیلی گرم من رو بپذیرید. خوش آمدید به این 90 دقیقه برنامه زنده ویژه صبحگاهی با موسیقی و هنر و خبرها از ایران و جهان. در کنار شما هستیم و تیم بامدادی رادیو فردا همکاران شب زنده دارم رو که تهیه کننده این برنامه هستن به شما معرفی میکنم. مراد ویسی تهیه کننده این برنامه زنده است. کارگردانی فنی برنامه رو مارتین به عهده داره. سمیرا قرایی در تحریر رادیو فردا با ما همراه است و رضا ولیزاده چهره آشنای صبحانه با خبر اینجا با من شماست تا خبرها از ایران و جهان رو در کنار رضا ولیزاده بشنویم. سپاسگزارم از شما که در این ساعت 7 صبح در ایران با ما همراهی میکنید. اجازه بدید که روز تازه پنجشنبه رو کلید بزنیم با خبرها. این شما و این رضا ولیزاده.
ممنونم از تو فهیمه. سلام و صبح بخیر مجدد. و نشست روز چهارشنبه نگارش متن پیشنویس توافق جامع هسته‌ای که با حضور عباس عراقچی و هلگا اشمیت معاونان وزیر خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دو نوبت در وین در جریان بود به پایان رسید. ششمین دور از مذاکرات هسته‌ای در حالی از روز پنجشنبه وارد دومین هفته خود می شود که کارشناسان احتمال حضور برخی از وزیران خارجه گروه 5+1 را در روزهای جمعه و شنبه بسیار قوی دانستند. در ادامه این برنامه در گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. شورای امنیت سازمان ملل امروز پنجشنبه با حضور بنکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد برای گفتگو درباره جنگ فزاینده میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها تشکیل جلسه میداد. به گزارش خبرگزاری فرانسه بنکیمون در مورد جنگ میان حماس و اسرائیل روز چهارشنبه نیز با رهبران منطقه و جهان تلفنی صحبت کرد. نشست امروز پنجشنبه در حالی برگزار می شود که بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه هشدار داد که حملات علیه غزه شدت بیشتری خواهد یافت. شاخه نظامی حماس نیز روز چهارشنبه 3 بار به سوی تل‌آویو موشک شلیک کرده است. حماس می گوید در حملات هوایی بدون وقفه روز چهارشنبه اسرائیل دست کم 54 فلسطینی کشته شدند. روز پنجشنبه نیز در آخرین حمله اسرائیل 7 فلسطینی در منطقه خان یونس غزه جان باختند. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز چهارشنبه در اعتراض به اظهارات نوری المالکی که گفته بود اربیل به پایگاه نیروهای داعش تبدیل شده است از وزرای کرد در دولت مرکزی این کشور خواست تا از دولت خارج شوند. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره نوری المالکی روز چهارشنبه گفته بود که شهر اربیل در کردستان عراق به اتاق عملیات جنایتکاران بعثی‌ها القاعده و تکفیری ها تبدیل شده است و امروز دیگر نمیتوان در برابر آن سکوت کرد. در وبسایت رسمی مسعود بارزانی آمده است که او و جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در یک تماس تلفنی درباره تحولات عراق گفتگو کردند و به این توافق رسیدند که برای حل بحران عراق این گفتگوها را ادامه و گسترش دهند. در خبری دیگر اسدالله بادامچیان از اعضای ارشد حزب مؤتلفه میگوید جریان استکبار میخواهد با همراهی عوامل و گروه‌های منتسب به خود در مجلس خبرگان نفوذی بفرستد و دنبال طراحی‌های مکارانه است. اسدالله بادامچیان که روز چهارشنبه در مراسم افطاری جامعه اصناف و بازاریان سخن میگفت افزود مجلس خبرگان عمود خیمه انقلاب و مبدع اصل ولایت فقیه است و به گفته او جریان استکبار قصد دارد چهره‌های جدیدی را وارد این مرکز کند. انتخابات آتی مجلس خبرگان اسفند ماه سال 1394 برگزار می شود. اما تیم ملی فوتبال آرژانتین با برتری در ضربات پنالتی مقابل هلند به فینال جام جهانی 2014 برزیل راه یافت. آرژانتین با نتیجه 4-2 هلند را شکست داد و در فینال با آلمان رویارو خواهد شد. این دو تیم برای سومین بار است که در فینال با هم مواجه می شوند. فینال جام جهانی فوتبال یک شنبه شب برگزار خواهد شد. روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد قسط هفتم بدهی های سررسید شده به مبلغ 550 میلیون دلار به حساب این بانک واریز شده است. به گزارش رسانه های ایران تا کنون بیش از 3.5 میلیارد دلار از مجموع بیش از 4 میلیارد دلار توافق شده در گفتگوهای ژنو برای آزاد شدن دارایی های بلوکه شده در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و تنها یک قسط 500 میلیون دلاری باقی مانده که باید تا پایان تیر ماه سال جاری تسویه شود. بر پایه توافق هسته‌ای ژنو ایران در 8 قسط حدود 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از پول‌های بلوکه شده‌اش در کشورهای مختلف جهان را دریافت می‌کند. فهیمه.
سپاسگزارم. رضا ولی‌زاده بود با خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا مراد ویسی تهیه کننده این برنامه براتون چه مطالبی آماده کرده. نهمین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در وین جزئیات بیشتری رو برای شما آماده کردیم که با شما در میون خواهیم گذاشت. از آتش سوزی وسیع در پارک ملی گلستان به شما گزارش خواهیم داد. در صبحانه با خبر مثل هر روز موسیقی خواهیم داشت، به تئاتر و هنرهای تجسمی سر می‌زنیم، نگاهی هم می‌کنیم به کیوسک مطبوعات. روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو ورق می‌زنیم و صفحه اول و تیتر یک روزنامه‌ها رو با هم بررسی می‌کنیم. در آخرین خبرها و تحلیل‌های اقتصادی امروز به میزان آمادگی دولت ایران برای رویارویی با تشدید احتمالی تحریم‌ها علیه ایران می‌پردازیم. و از جهان ورزش و مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتبال برزیل هم حتما خبرهای براتون خواهیم داشت. این یک برنامه زنده است. فراموش نکنید در طول این برنامه میتونید با ما در تماس باشید، میتونید گوشی هاتون رو بردارید، برای ما اسمس بفرستید. شماره های دریافت پیامک رادیو فردا رو براتون تکرار میکنم: 2079260110573 و 2420733595555. مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان امروز در حالی وارد نهمین روز خود می‌شود که سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از همبستگی همه اعضای گروه 5 به علاوه 1 خبر داده و گفته است که طرف‌های مذاکره کننده در تلاشند تا اختلاف‌ها را کمتر کنند. حضور کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در وین برای چندمین روز پیاپی نشانه است که هر دو طرف در انجام مذاکرات جدی هستند. جزئیات بیشتر رو بشنویم و ببینیم در گزارشی که سمیرا قرایی آماده کرده.
مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، میگوید که 6 قدرت جهانی مذاکره کننده با ایران با هم متحد هستند. این گفته واکنشی از سوی کاترین اشتون است به صحبت‌های لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، که روز 17 تیر گفته بود بین روسیه و دیگر اعضای گروه 5 علاوه 1 بر سر متن توافقنامه جامع هسته‌ای اختلاف نظر وجود دارد. به گزارش رویترز، سخنگوی خانم اشتون به خبرنگاران گفته است که اعضای گروه 5 علاوه 1 به شدت مشغول کار و آماده کردن پیشنویس توافق جامع هسته‌ای هستند. او از وجود اختلافات عمیق، جدی و بارز بین طرف ایرانی و اعضای گروه 5 علاوه 1 سخن گفته و اعلام کرده که 5 علاوه 1 مصمم است که این اختلاف‌ها را از بین ببرد. نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به وین، در گفتگوی کوتاه با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، از او درباره روند پیشرفت مذاکرات پرسیده است.
ایشون معتقد بودن که اتفاق عجیبی نیست که پرانتزها همچنان باقیه، به خاطر اینکه معمولا اینطوریه که هرچه به مهلت باقی مونده نزدیکتر میشیم تمرکز بر کاهش اختلاف ها بیشتر میشه و همینطور اینکه ایشون میگفتن که ما از اول هم مشکلات رو دست کم نگرفته بودیم و میدونستیم که مذاکرات سختی رو در پیش داریم، ولی همه مصممن تا در زمان باقی مانده از توافق ژنو به یک نتیجه برسن، ولی اختلاف های زیادی همچنان بین طرفین وجود داره.
تعداد سانتریفیوژ ها، نحوه برداشته شدن تحریم ها و میزان غنی سازی اورانیوم تا زمان اجرایی شدن توافقنامه و راکتور آب سنگین عراق همگی اختلافاتی است که سبب شده طرفای مذاکره 9 روز پس از شروع مذاکرات دور ششم همچنان از وجود اختلافات بسیار سخن بگویند. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در این باره به رادیو فردا میگوید:
در مورد دشواری روند مذاکرات و اینکه همه چیز دقیقه 90 موکول شده، کشورهای غربی تجربه تاریخی دارن. در دور قبلی مذاکرات گروه اروپایی که با تیم مذاکره کننده سفارتی آقای روحانی مذاکره میکرد، در دقایق آخر تونستن که ایران رو قانع بکنن که امتیازهای لازم رو بده و اون تفاهم‌نامه مشهور به اسعدآباد رو امضا بکنن. الان همون تجربه تاریخی اینها رو وادار کرده که بازی رو تا دقیقه 90 تعقیب بکنن. مطمئن باید توجه داشته باشیم که تفاهم لازمش عقب نشینی از مواضع هستش و این عقب نشینی از مواضع رو به خصوص ایران باید بتونه در بین جناح‌های سیاسی، افکار عمومی و همچنین منتقدان وضعیت فعلی به نوعی توجیه بکنه. این یک فرصت زیادی تا حالا گرفته از تیم مذاکره کننده و محافل داخلی در ایران و به نظر میاد در این روزهای آخر هم رهبر ایران و هم دولت آقای روحانی با تمام توان می‌کوشن که حتی با تشریح جزئیات فنی بتونن به نوعی اون عقب نشینی های احتمالی رو یک جوری توجیه کنن برای افکار عمومی که تعبیر به سازش یا به وادادگی نشه. باید در نظر داشته باشیم که الان این اتفاقی قرار بیفته قرار هستش که پس از 10 سال طرفین رو به هم نزدیک بکنه و این خیلی غیر طبیعی نیستش که این قضیه چیره و دشوار و کند جلو بره.
خبرگزاری آسوشیتد پرس روز 18 تیر با اشاره به صحبت‌های علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تمایل ایران به افزایش سطح غنی‌سازی خبر داده بود و نوشته بود که این خواست ایران نشان دهنده موانع بزرگ موجود در مذاکرات هسته‌ای است. آقای صالحی روز 17 تیر در یک برنامه تلویزیونی صحبت‌هایی درباره برنامه طولانی مدت هسته‌ای ایران کرده بود. مرضی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز 18 تیر ماه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران اعلام کرده بود که ایران مصمم به توافق است، ولی تاکید کرده بود که این توافق را به هر قیمتی کسب نخواهد کرد. آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون همچنان در وین به سر میبرند و گفته میشود که وزرای امور خارجه کشورهای مذاکره کننده نیز برای حضور در نشست ها به آنها خواهند پیوست. این آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای برای نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای در انتهای تیر ماه است.
سمیر قرایی بود که گزارش میداد. همونطور که شنیدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 همچنان ادامه دارد و در جریان هست در وین. طرفین مذاکرات تلاش میکنند که پیش از پایان مهلت 6 ماهه که توافق ژنو تعیین کرده، یعنی 29 تیر ماه، به یک سند نهایی دست پیدا کنند. سندی که هدف اون محدود کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در مقابل محدود کردن تحریم‌ها علیه ایران هست. از شما شنوندگان و بینندگان میپرسیم در رادیو فردا که شما درباره روند مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 چه فکر میکنید و چه نظری دارید؟ با ما تماس بگیرید، نظر خودتون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید. 00420221122112 شماره دریافت صدای شماست. همینطور میتونید که برای ما اس ام اس بفرستید به 20420603827 41-50. پیامک‌های زیادی هم به دست ما رسیده از طرف همراهان این برنامه. نوشتند که چرا مقامات ایران موضوع بمباران شدید از سوی اسرائیل به برادران حماس خود را هیچ واکنشی نسبت بهش نشون ندادند. همراه دیگری گفتند که آقای محتشم رئیس گروه انصار تهران، شما برادران حزب الله را به غزه تکریت بفرستید تا بدانند که 1 کیلو نان یک کیلو آرد چند عدد نان می شود. اشارشون به مسئله است که انصار اعلام کرده بود که به هر حال گروه های امر معروف و نهی از منکر رو به شهر خواهند فرستاد. همراه دیگری هم درباره همین موضوع گفتند که تشکر می کنند از بچه های گشت ویژه ارشاد و انصار حزب الله که دوباره مأموریت خود را آغاز کردند و باعث می شوند که موج نفرت و تنفر از حکومت به گفته ایشون چند برابر بشه و مردم با چهره و ذات اصلی حکومت باز به گفته ایشون آشنا بشن. از ما پرسیدند، یعنی مطرح کردند که چرا داعشی ها به فلسطین حمله نمی کنند و اسرائیل را تهدید نمی کنند. گفتند که آیا از قدرت اسرائیل می ترسند و یا اینکه داعش فقط شیعه را هدف قرار داده است. همراهی هم پرسیدند که از رهبر مسلمین جهان، اشارشون به آقای خامنه ایست، می پرسند که به نظر ایشان مؤمن کیست. حتما اشخاصی مثل آقای مرتضوی خانم یا آقای مهرشاد این رو برای ما فرستادند. و باز هم نوشتند که احتمال حمله داعش به بغداد و فرار نوری المالکی به تهران زیاد هست و حمله اسرائیل به غزه و نابود کردن تمام موشک‌های ایران که برای حمله به فلسطین به اسرائیل نزدیک است حتمی است و گفتند که احتمال یک جنگ طولانی در خاورمیانه بعید به نظر نمی‌رسه. تکرار و یادآوری می‌کنم که اینها دیدگاه همراهان رادیو فرداست، بازتاب دهنده سیاست‌های این رسانه نیست. ما نظرهای شما رو بدون سانسور در اینجا با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون می‌گذاریم. حالا هم در ساعت 7 و 16 دقیقه صبح صدای خوب شما آماده است که با هم بریم بشن.
حملات حماس بر علیه اسرائیل یک برگ برنده خوبی هست در دست اسرائیل برای فشار به طرف‌های مذاکره با ایران، که ببینید که چون که ما می‌دونیم که سر مار کجا هست، همه می‌دونن که بدونن که اگر از ایران یک کم شل بیان وضع بدتر میشه، ولی در این شرایط بدترین موقع هست که حماس داره این کارا رو میکنه. حالا امیدوار هستم که جمهوری اسلامی بدونه که چی کار داره میکنه. بازی خیلی خطرناکی هست و فقط به ضررش هست، چون که گروه های اروپایی و امریکا مجبور هستن فشار بیشتری به ایران بیارن و به راحتی تسلیم نشن.
الان که خبر فوت آیت الله محمدی گیلانی رو شنیدم، باید بگم که در این دنیا اگر برایش هزاران بزرگ داشتم که بگیرن، او تک و تنها با دستهای خونالوده و اعمالی که از روی قدرت و زور و جوری که به مردم خودش روا داشت سراسیمه به دنیای عدالت خداوندی شتافت تا در دادگاه الهی به حسابش رسیدگی کنند.
آقای روحانی، شما گفتید من با رأی مردم آمدم بالا، سرباز این مردم و ملت هستم. اگر سرباز هستی جلوی این بی‌بندباری ها رو بگیر و جلوی مواد مخدر رو بگیر. اگر سرباز هستی علی هستم، مازندران، شهرستان، فریدون کنار.
آقای روحانی، شما که میگین به حیثیت مردم احترام بذاریم و به زندگی خصوصی مردم کاری نشده باشین، یکی رو بفرستین جلوی تو خیابون وزرا ببینه این ماموراتون با خانوما چه برخوردایی میکنن. بی خودی به همه گیر میدن، همه رو اذیت میکنن، اعصاب پدر مادرها رو خورد میکنن، آبروتو بردن. آقای روحانی،
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برنامه ریزی برای مقابله با تحریم‌های شدت گرفتن تحریم‌های احتمالی علیه ایران موضوعی است که امروز در گفتگوی اقتصادی صبحانه با خبر به اون می‌پردازیم. فریدون خاوند با ما همراه هست، اقتصاددان از پاریس. آقای خاوند سلام و صبح بخیر.
صبح بخیر به شما خانم هیدری و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
آقای خاوند، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت میگوید که دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی ایران به هر حال برنامه‌ریزی‌هایی هم برای مقابله با شرایط بدبینانه به گفته ایشون که منظور همان شدت گرفتن احتمالی تحریم‌ها علیه ایران هست دارد. این برنامه چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه؟
صحبت درباره تهیه برنامه‌های اضطراری در جمهوری اسلامی برای مقابله با فشارهای اقتصادی خارجی تازگی نداره. برای اولین بار در اواخر دوره زمامداری محمد خاتمی حدود 10 سال پیش، شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی برای اولین بار مسئله تهیه یک بودجه سایه رو، اصطلاحش همین بود، برای مقابله با تحریم‌های احتمالی در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران پیش کشید و از اون به بعد چندین بار همین اصطلاح بودجه سایه دوباره مطرح شد، از جمله موقعی که قرار بود محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری قبلی اولین بودجه خودش رو به مجلس ببره. این اصطلاح به اون معنا هست که در کنار لایحه بودجه برای دخل و خرج کشور در شرایط عادی، بودجه دومی تهیه میشه که ناظر هست بر شرایط اضطراری تا جمهوری اسلامی در مقابله با فشارهای خارجی غافلگیر نشه. البته بودجه سایه یا اضطراری هیچ وقت تا به حال از حد حرف فراتر نرفته، ولی مضمون اون مربوط میشه به همون شرایطی که آقای نوبخت دیروز به اون اشاره کرد.
خب آقای خاوند، در شرایط امروز که به هر حال نگاه های کلی این هست که مذاکرات پیش رفته تا به حال، چرا این موضوع مطرح میشه و برنامه ریزی برای وضعیت اضطراری به میون میاد؟
بحث دوباره درباره این مسئله به احتمال بسیار زیاد در ارتباط هست با مراحل نهایی گفتگوهای هسته‌ای در وین بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 و اینکه جمهوری اسلامی طبعاً باید به مخاطبان خودش بگه برای هر احتمالی آماده است. اینها یه سلسله مسائل بدیهی هستند در تمام گفتگوهای بین المللی. با این حال میدونیم که در صورت شکست این دوره گفتگوها از لحاظ اصولی راه باز هست برای تمدید موافقتنامه موقت ژنو به مدت 6 ماه.
و شما فکر میکنید که دولت آقای روحانی در حال حاضر آمادگی این رو داره که بخواد یک چنین برنامه اضطراری رو آماده بکنه و اجرا بکنه؟
شدت گرفتن تحریم ها میتونه صادرات نفتی ایران رو به زیر 500 هزار بشکه در روز کاهش بده و همینطور ورود ارز به کشور رو به شکل قابل ملاحظه‌ای کم بکنه، رویدادی که میتونه قیمت ارز رو به شدت بالا ببره، تورم رو به سرعت به بالای 50% برسونه، همینطور تحولاتی مثل سقوط بازهم بیشتر سرمایه گذاری و نرخ رشد و تنش های سخت در بازار کار رو هم باید در نظر گرفت. تکنوکراسی دولت حسن روحانی در رابطه با حل پرونده هسته‌ای و بیرون آمدن از گرداب تحریم‌ها شکل گرفته، نه برای مقابله با یک جنگ تمام عیار اقتصادی که به چهره ها، به گفتمان و به رفتار دیگری نیاز خواهد داشت، یا به عبارت دیگر به وضعیت سیاسی تازه‌ای در کشور.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان، با ما از پاریس همراهی کردید در این صبحانه خبر. باهاتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ خانم ایدری، روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
امروز پنجشنبه 19 تیر ماه هم به کیوسک مطبوعات سر میزنیم و شهرام رفیع‌زاده با ما هست، همکار روزنامه‌نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام، صبح بخیر.
فهیمه خضر ایدری، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، پیشنهادم اینه که از شهروند شروع بکنیم. تیتر در واقع عکسی که شهروند خیلی جالبه، تیتر زده از پس از فاجعه و از مردم آبادان عکس گذاشته و گفته که آبادان در شوک شکست. حتی فرماندار آبادان صحبت کرده و گفته که اینجا همه مردم ناراحتن. خیلی گزارش جالبی است به حال.
بله، روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که مردم آبادان از دیرباز به صنعت نفت تیم محبوبشان رو مشابه تیم ملی برزیل میدونستن و مقایسه میکردن و در میان تیم‌های ملی کشورهای مختلف هم حامی برزیل بودند و روز بعد از شکست برزیل تقریبا تا ظهر آبادان نیمه تعطیل بوده و آقای شهبازی فرماندار این شهر هم حتی وادار به واکنش شده. تیتر یک روزنامه شهروند هم اظهار ملاقات آقای محمد جواد ظریف هست، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، که در هشتمین روز مذاکرات هسته‌ای وین گفته که نزدیک به نیمی از متن توافق نهایی آماده شده.
نگاهی هم به روزنامه ایران، روزنامه دولت جمهوری اسلامی بکنیم.
روزنامه ایران در تیتر یک نوشته که دولت قیمت‌های جدید خودرو رو نپذیرفته و آقای روحانی مخالفت کرده با این قیمت‌ها، و این خبر رو هم به نقل از آقای محمد باقر نوبخت منتشر کرده. عکسیه که روزنامه ایران هم مربوط است به اون چیزی که این روزنامه فوران خشونت در برزیل بعد از شکست بزرگ توصیف کرده.
و روزنامه اعتماد در یک تیتری در صفحه که خودش از قول وزیر دادگستری گفته است که ما کسی را ممنوع البیان یا تصویر نمی کنیم.
ولی این واکنش مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت آقای روحانی است به تذکر 9 نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی برای اعمال ممنوعیت‌های بیشتر علیه آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات. تیتر یک روزنامه اعتماد هم باز نارضایتی آقای حسن روحانی هست از افزایش قیمت خودروها، و البته این روزنامه یک گزارش هم منتشر کرده درباره سانسور کتاب در ایران و از قول مدیر کل اداره کتاب نوشته که روند دردسرسازی داره ممیزی و سانسور که باید اصلاح بشه.
و اما شرق در گوشواره سمت چپش گفتگوی داره با معاون وزارت ورزش و جوانان که میگوید 50% طلاق‌ها به خاطر انتخاب نادرست هست و باید فرهنگ سازی بشه برای ازدواج با کسانی که طلاق گرفتند.
بله، روزنامه شرق امروز در تیتر یک تکذیب انصار حزب الله رو منتشر کرده. روز گذشته این روزنامه خبر داده بود که گشت‌های موتوری انصار حزب الله در تهران آغاز به کار کردن. حالا انصار حزب الله گفته ما گشت‌های سیار راه اندازی کردیم، گشت‌های موتوری نیست که تشبیه بشه به گشت‌های موتوری نیروی انتظامی. و البته روزنامه شرق خبر داده که کلیات طرح قانون تازه احزاب هم در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، بار دیگر در صبحانه با خبر به شما خواهیم پیوست.
متشکرم.
در ساعت 7:26 صبح حالا نوبت میرسه به اینکه سری بزنیم به جهان ورزش. همراه میشیم با حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس ورزشی.
در جام جهانی 2014 برزیل تیم ملی فوتبال آرژانتین هلند را در نیمه نهایی با ضربات پنالتی حذف کرد تا در فینال حریف آلمان باشد. دیدار تیم‌های هلند و آرژانتین شب گذشته در ورزشگاه ساو پائولو برزیل و در برابر 63,000 تماشاگر با قضاوت داور ترک برگزار شد. برخلاف مسابقه آلمان برزیل که یک بازی طوفانی و پرگل بود، این مسابقه پس از 120 دقیقه بدون گل ماند. هر دو تیم در یک فوتبال صبور و پرحوصله، یارگیری فشرده و البته با پاس‌های اشتباه بازی را به پایان بردند تا به ضربات پنالتی کشیده شود. در ضربات پنالتی آرژانتین 4-2 پیروز شد و به گزارش شبکه ESPN پنالتی ماکسی رودریگز که آخرین پنالتی بود آرژانتین را به فینال جام جهانی 2014 رساند. ماکسی رودریگز سندز آرژانتینا. فینالی که آرژانتین برای سومین بار در آن با تیم ملی آلمان روبرو می شود. فینال جام جهانی 1986 در مکزیک آرژانتین 3-2 بر آلمان پیروز شد. فینال 1990 در ایتالیا آلمان با 1 گل آرژانتین را شکست داد. و حالا در برزیل اگر آلمان پیروز شود، برای نخستین بار در تاریخ یک تیم اروپایی در قاره آمریکا، به ویژه در آمریکای جنوبی، فاتح جام جهانی شده است و پیروزی آرژانتین برابر خواهد بود با 3 بار قهرمانی برای تیم ملی فوتبال این کشور. دیدار آرژانتین آلمان در فینال جام جهانی نیمه شب یکشنبه به وقت ایران برگزار خواهد شد. و در جهان والیبال در فاصله کمتر از 1 هفته به نخستین بازی ایران در مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال، کادر فنی تیم ملی والیبال ایران 3 بازیکن جدید را به اردو دعوت کرد. این بازیکنان عبارتند از سعید مصطفی وند، علیرضا مباشری و عبدالرضا علیزاده. ایران در مرحله نهایی مسابقات که در فلورانس ایتالیا برگزار می شود با تیم‌های ملی والیبال ایتالیا، روسیه، آمریکا و برزیل همگروه است که از دیدگاه حسین معدنی مربی تیم ملی این یک گروه سخت است. ولی او در مصاحبه با شبکه خبر گفت این مسئله باعث می شود تیم ایران جرأت و جسارت داشته باشد.
دیگه واقعا سختی است. تو فینالیست دوره قبل توی گروه ما هستن، تیمای بسیار قدرتمندی هستن و ما هم نشون دادیم که تیم قدرتمندی هستیم. حالا این چیزایی که گفتم یه مقدار بسیارت ما رو سنگین کنه، یه مقدار شاید حراس داشته باشیم من نوعی گروهی که داریم، ولی همین باعث میشه که جرأت داشته باشیم، شهامت به خرج بدیم.
نخستین بازی ایران در مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال چهارشنبه شب مقابل روسیه خواهد بود. و در مرحله پنجم مسابقه دوچرخه سواری تور دو فرانس